الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى نعم ربما يوجد تصوره تصور العام بنفسه فيوزع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عام. در بحث جلسه گذشته فرمودم از چهار صورتی که در اینجا متصور هست سه صورت ممکن، چهار صورت متصور این بود که شخص واضح در مقام وضع یا معنای کلی رو تصور کرده و یا معنای جزئی. اگر کلی رو تصور کرد یا لفظ رو وضع میکنه برای خود اون کلی و یا برای افراد اون کلی، و اگر جزئی رو تصور کرده یا لفظ رو وضع میکنه برای خود اون جزئی و یا برای کلی منطبق بر اون جزئی. این چهار صورت متصور. گفتیم که اگر معنای تصور شده کلیست میگن وضع عام، اگر جزئی میگن وضع خاص، اگر اونچه که لفظ براش وضع میشه کلی باشه میگن موضوع له عام، اگر جزئی باشه میگن موضوع له خاص. فرمودن وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص ممکنه، وضع عام موضوع له خاص اینم ممکنه، ولی وضع خاص موضوع له عام ممکن نیست. گفتیم ملاک امکان اینه که آیا موضوع له تصور شده یا نه. در وضع عام موضوع له عام و وضع خاص موضوع له خاص فرمودن واضحه که موضوع له تصور شده است به نفسه، خودش تصور شده. اما در وضع عام موضوع له خاص فرمودن اینجا خاص تصور نشده به نفسه ولی به وجه تصور شده. خوب دقت کنید، یعنی مرحوم آخون می فرماید تصور به وجه یه نحوه تصوره که هرچند تصور به نفسه نیست ولی عدم تصوره نیست. خاص تصور شده است به نفسه، هرچند تصور نشده تصور شده است به وجهه، هرچند تصور نشده است به نفسه. چرا؟ فرمودن چون کلی وجه جزئی است. دیروز تقریب کردیم که کلی، نظر به کلی مثل نظر به جزئی است، به جزئیات هست ان بعده. این تقریبش فرمودن اون طرفش ممکن نیست، وضع خاص موضوع له عام، چون وقتی جزئی تصور شد کلی به نفسه تصور نشده، واضحه. به وجه هم تصور نشده چون جزئی وجه کلی نیست. بعد می فرماین نعم، استدراج میکنن با این نعم یه صورتی رو میخوان بگن که میگن این ممکنه ولی این نقض بر این که ما گفتیم نیست. اون چیه؟ اون این است که جزئی تصور بشه، در پی تصور جزئی کلی تصور بشه، یعنی به تبع تصور جزئی خود کلی تصور بشه، بعد لفظ وضع بشه برای کلی. آخوند می فرماید این وضع خاص مزله عام نیست. این چیه؟ وضع عام مزله عام. چرا؟ چون عام به نفسه تصور شده ولو به واسطت خاص، یعنی در واقع خاص فقط یه واسطه بوده برای اینکه خود عام تصور بشه. ما الان دیگه خود عام رو داریم نگاه میکنیم، نه اینکه از دریچه خاص بخوایم عام رو ببینیم. چرا این رو میفرماید؟ این رو میفرماید تا رد کنم کلام محقق رشدی و زبان دلعه رو در بدایع الافکار. مرحوم محقق رشدی در بدایع الافکار به خلاف مشهور که معتقدن وضع خاص موضوع له عام ممکن نیست، ایشون می فرماین نه تنها ممکنه بلکه واقع شده، و نه تنها واقع شده بلکه اکثریت اوضاع از این قبیله، اکثریت وضعها وضع خاص است مزله عام، اکثرا از این قبیله. به خلاف نظر مشهور که میگه اصلا ممکن نیست، ایشون فقط ممکن است، واقع است و کثرت داره. مثال میزنه، مثال های فراوان ایشون ذکر میکنه برای اینکه ما وضع خاص مزله عام داریم. جامع بین همه مثال ها این استش که یک کسی که یه چیزی رو درست میکنه و برای اون نامی انتخاب میکنه، در هنگام انتخاب نام فقط همینو که خودش درست کرده تصور کرده، ولی در واقع نام رو وضع میکنه برای کلی این. مثال مثلا فرض کنید کسی که تلفن رو اختراع کرد، اون که تلفن رو اختراع کرد اون چه که تصور میکرد موقعی که میخواست بگه اسم این تلفنه چی بود؟ فقط همونی که خودش ساخته بود، فقط اون. حالا یه مصداق داشت، همون یه دونه مصداق، بعد گفت اسم این تلفنه. تلفن‌های امروزی خیلی فرق داره با اونی که او اختراع کرده، اما الان به این تلفن‌های امروزی میگیم تلفن، استعمال مجازی میکنیم، یعنی لفظ وضع شده بود برای خصوص اونی که اون آقای گراهام بل مثلا اختراع کرده بود، الان استعمالش در این تلفن‌های امروزی مجازه؟ نه. چرا؟ مرحوم محقق رشدی فرمیان چون در واقع اون لفظ رو برای خصوص او وضع نکرده. درسته اونی که تصور کرده همین بود فقط، ولی در واقع لفظ رو وضع کرده برای کلی این نه خصوصی. همینطور معجون ها، مرکبات، مثلا کسی که فرض کنید اول خورشت قرمه سبزی رو اختراع کرد، یه خورشت قرمه سبزی اون آقا درست کرد یا خانم، اسمش گذاشت خورشت قرمه سبزی. اونی که توی ذهنش بود موقعی که این وضع رو انجام میداد خصوص همونی بود که خودش درست کرده بود. خب فرض کنید تو اونی که خودش درست کرده بود آب لیمو ریخته بود، اگه آب لیمو نریزیم توش دیگه بهش نمیگن خورشت قرمه سبزی؟ یا فرض کنید توش مثلا لوبیا ریخته بود، حالا اگه کسی توش لوبیا نریزه بهش نمیگن خورشت قرمه سبزی؟ تغییر که پیدا میکنه باز همون اسم میمونه بدون اینکه مجاز بشه. چرا؟ مرحوم رشدی میفرماید به خاطر اینکه در واقع لفظ برای این جزئی اصلا وضع نشده، برای کلی وضع شده. اینا همه مصادیق اون کلیه. و خب چقدر این مصداق این مورد داره، تمام اختراعات، تمام این ترکیبات و معجونهایی که هست، چه در غذاها چه در داروها، مرحوم رشدی تا همه اینا وضعشون خاصه، مزللشون آه. اون کسی که وضع کرده یه مصداق تو ذهنش بوده ولی لفظ وضع کرده برای کلی. مرحوم آخون با این فرمایش دارن اونو جواب میدن. میخوام بگن در این گونه موارد تصور خاص باعث شده از تصور عام بود و واضح لفظ و وضع کرده برای عام، اما این از قبیل وضع عام موضوع له عام. پس اینا رو شما بهش متوسک نکنید، اینا هیچ کدوم اثبات وقوع وضع خاص موضوع له عام یا امکانش رو نمی کنه، چون اینا همه از قبیل وضع عام موضوع له عام. این فرمایشیست که مرحوم آخون فرمایشیست. حالا این چند سطر رو دقت کنید قبل از اینکه بحث کنیم از وقوع، چند نکته هست که نسبت به مطالب مرحوم آخون میخوام عرض کنم. حالا اول عبارت ایشون دقت کنید. نعم ربما یوجب تصوره تصور العام به نفسه، چه بسا باعث می شود تصور خاص تصور عام را به نفسه، که ما خود عام را تصور کنیم، یعنی از تصور جزئی منتقل بشیم به تصور کلی. مثل اینکه ما زید رو تصور کنیم، از تصور زید منتقل بشیم به تصور انسان. فیوزع له لفظ، لفظ وضع می شود له یعنی للعام، لفظ وضع بشه برای انسان. اگر این طور باشه فیکون الوضع عاما کما کان الموضوع له عاما، اگر اینطوری بشه میشه وضع عام موضوع له عام. چرا؟ چون عام تصور شده است به نفسه. و هازا به خلاف ما فی وضع العام و الموضوع له الخاص، این به خلاف وضع عام موضوع له خاصه. در اونجا ما فقط و فقط عام رو تصور کردیم، نه اینکه از تصور عام منتقل شده باشیم به تصور خاص، نه فقط عام رو تصور کردیم، اما خود همین تصور عام تصور خاص است به وجهه، بدون اینکه ما در خود خاص رو تصور کرده باشیم. و هازا به خلاف ما فی وضع العام و الموضوع له الخاص، فان الموضوع له در اینجا موضوع له و هی الافراد که همون افراد باشن، لا یکون متصورن متصور نشده اند الا به وجه هی و عنوانه، افراد تصور نشدن مگر به وجه و عنوان. این به وجه هی و عنوانه ضمیرها برمیگرده به موضوع له، اینجا موضوع له افراده. نگید چرا زمیر نمیدونم مفرد مذکر افراد باید بشه یا مفرد مؤنث برگرده یا جمع، از این اشکال نمید. به وجهه یعنی به وجه الموضوع له که همون افراد باشه. فان الموضوع له لا یکون متصورن، موضوع له متصور نیست یعنی افراد، الا به وجههی و عنوانه، مگر به وجه و عنوان. و هوه اون وجهش چیه؟ عنوانش چیه؟ و هوه العام. مرحوم آخون میفرماین و فرق واضحون، یک فرق آشکاریست بین تصور شی به وجه بین این که ما چیزی رو تصور کنیم به وجهه که در وضع خاص، در وضع عام مزل خاص، ما خاص رو تصور کردیم به وجهه و تصورشی به نفسه و بین تصور شی به نفسه، خود یک شی رو ما تصور کنیم. ولو کانه اون تصور رو به نفسه، ولو کانه اون تصور شی به نفسه، به سبب تصور امر آخر، که این تصور عام به سبب تصور خاص باشه، ولی خود عام تصور شده. این تصور العام به وجهه نیست، این تصور العام به نفسه. این وضع خاص مزله عام نیست، این وضع عام مزله عامه. البته اونجا فعلا اون که مورد نظر آیون جمعی الافراده، یعنی فردون من افراد نیست، ولی اگر فردون من افراد هم بشه بله حالا جمعی الافراد، یعنی مثلا لفظ الف رو در نظر میگیرن. دقت کنید، ما بحثمون الان اینه در وضع عام مزل خاص، که واضح یه معنای کلی رو در نظر بگیره، معنای انسان رو، معنای انسان یه معنای کلی است. بعد بیاد بگه من لفظ الف رو، این لفظ الف وضع کردم برای افراد این کلی، اصلا افراد رو تصور نکرده به نفسه. چیزی که تصور کرده به نفسه کلیه. میخوام بگیم این ممکنه. چرا؟ چون تصور کلی تصور افراد است به وجهه، هرچند تصور افراد نیست به نفسه. بحث داریم نه
ذهن میتونم باشه؟
نه، بحث تو ذهنه. چرا خارج از ذهن؟ کور مگه ذهن نداره؟ ذهن مگه به بیناییه؟ ذهن که به خب این چی؟ یعنی ذهن فقط مال کسی که چشم داره؟
نه،
ذهن خب دست لمس کنه. شما فرض کن کسی کور مادرزاد ندیده انسان، ولی یه معنایی از انسان میفهمه یا نمیفهمه، یه معنای کلی، چون اون معنای کلی رو فرض کنید از طریق حس لامسه بهش رسیده. این بحث فلسفیه که ما از طریق جزئیات میرسیم به مفاهیم کلی. حالا این کلی که بهش رسیده فرض کنید از طریق لامسه، اما الان این آقای نابینا، نابینای مادرزاد، یه مفهوم کلی داره و یه مفاهیم جزئی. فرق داره مفهوم پدرش براش با مفهوم انسان، مفهوم برادرش با مفهوم انسان، پدرش برادرش مساوی به اون مفهوم کلی هم چشم داشتن که اصلا نمید. ولعلا مرحوم آخون این استدراک رو می فرماین، بعد نتیجه می گیرن ولعلا خفا ازالک علا بعض الاعلا، مخفی بودن همین مطلب که تصور الشی به وجهه غیر از تصور الشی به نفسه هست ولو به امر آخر. اون بعض الاعلام هم مرحوم میرزای ایب الله رشدی رضوان الله علیه هست در بدایع الافکار. خفاء این مطلب و عدم تمیزهی بینهما، یعنی عدم تمیز بعض الاعلام بینهما، یعنی بین تصور الشی به وجهه و تصورهی به نفسه، کان موجبن لتوهم امکان ثبوت قسم رابع، این موجب شده است که این بزرگوار توهم کنن امکان ثبوت یک قسم چهارمی رو، که اون قسم چهارم و هو ان یکون الوضع خاصا مع کون الموضوع له عام، که ایشون توهم کردن ما وضع خاص موضوع له عام هم داریم.
امکان ثبوت
بله دیگه، اونی که میرزا ایب الله فهمو درس کردم ثبوتشه، ثبوت که بود قهرن امکان هم مع انهو خب دیگه این ایشون بخواد بگه این تصور توخمه، چون میرزا ایب الله فکر کرده که اینجا خاص تصور شده، لفظ وضع شده برای عام، توجه نکرده که اینجا خاص سبب شده برای تصور عام و واضح لفظ رو وضع کرده برای عام که تصور شده است به لفظه. پس اونی که ایشون فکر کرده وضع خاص مزله عامه، در واقع وضع عام مزله عامه، توهم از این جهت. مع انهو یعنی مع ان الفرق، ان التمیز، فرق بین این دوتا واضحان واضح هست، لمن کان لهو ادنا تأمله، برای کسی که ادنا تأملی داشته باشه. حالا قبل از این که به مسئله وقوع منتقل بشیم که بحث مفصلی است، من چند تا نکته عرض میکنم نسبت به بحث مرحوم آخون تا اینجا. مطلب اول پیرامون وزن، فرمودن وضع نحو اختصاص لفظ به معنا، وضع عبارت است از یه گونه ای از اختصاص لفظ به معنا. عرض کردم این تعبیر رو به این شکلیشون فرمود تا بگه وضع تعینی هم وضع، چون در وضع تعینی یه نحوه لفظ اختصاص پیدا میکنه به معنا، هرچند که یه شخص خاص این اختصاص رو ایجاد نمی کنه، کثرت استعمال باعث میشه. فرمایش مرحوم آخوند در تعریف وضع یک عبارت مبهمه، وضع یک جوری اختصاص لفظ است به معنا بدون اینکه توضیح بدن چه جوریست. ایشون با این فرمایش مبهم بخوان فرار کنن از بحثی که اینجا پیدا شده که وضع حقیقتش چیه. این بحث در واقع منشأش یه بحث دیگه است که شما اون رو خوندید تو منطق، بحثی داریم تو منطق تحت عنوان دلالت. میگه دلالت این است که ما از علم به یک چیز منتقل بشیم به چیز دیگری. بعد اونجا دلالات رو میان سه قسم میکنن: دلالت عقلیه، دلالت طبعیه، دلالت وضعیه. یکی از موارد مشهور برای دلالت وضعیه دلالت الفاظ است بر معانی. البته این فقط نیست، دلالت علائم بر معانی هم دلالت وضعیت، علائم راه نمای رانندگی. دلالت نقوش بر معانی هم دلالت وضعیت، چون ما لفظ که میگیم یعنی فقط همین صوت، اونی که شما مینویسی لفظ نیست، اون نقشه. بنابراین وضع اختصاص لفظ به معنا نیست، فقط ممکنه غیر لفظ باشه، اختصاص نقش باشه، اختصاص علامت باشه. ولی چون مصداق باردش لفظ و معناست، خب ایشون فهمیدن لفظ و معنا. و اونی هم که محل بحث بوده اینجا دلالت لفظ بوده بر معنا، و همین دلیل این رو فهمیدن. سوالی که هست اینه چطور میشه دو چیز چنین ارتباطی پیدا میکنن که تصور یکی باعث تصور دیگری میشه؟ حالا در ما نحنفی چطور میشه تصور یک لفظ باعث تصور معنا میشه؟ سوال این. یک نظریه هست که این نظریه رو تقریبا هیچ کس نگفته و صاحب فصول این نظریه رو نسبت داده به یکی از علماء سنی به نام سلیمان ابن عباد در فصول صفحه 23. با اون اینه که میگه رابطه بین لفظ و معنا ذاتیه، چون مال خودشه. لفظ آب ذاتاً دلالت میکنه بر اون معنا، مایع بیرنگ بیبوی بیمزه معروف. همه آمدن گفتن این حرف بی ربطیه، اگر اینطوری بود زبانها یاد گرفتن نمیخواد، هر کی میشنید آب معنا میامد تو ذهنش. در حال که اینطوری نیست که آدم باید کلی زحمت بکشه تا یه زبان رو یاد بگیره. به همین دلیل هیچ کس این حرف رو نپذیرفته. خب پس چطور میشه لفظ بر معنا دلالت میکنه؟ یه ادعا آمدن گفتن دلالت لفظ بر معنا نتیجه یک قرارداد اجتماعیه، یک تعهده، که به این میگن نظریه تعهد. میگن واضع تعهد داده که هر وقت این لفظ رو گفت این معنا رو اراده کرده باشه، یه تعهدی داده که آقا من وقتی گفتم آب مقصودم این معنا، تعهد داده. الان که من میگم آب شما این معنا رو میفهمید به خاطر اینکه ما با هم رفتیم محضر، من اونجا تعهد داده بودم که هر وقت میگم آب این معنا رو اراده کرده باشم. البته نه محضر اسناد رسمی، محضر عقلا. ما در یک قرارداد عقلایی چنین قراردادی داریم. این یه نظریه. نظریه دیگه میگه نه، لفظ دلالت میکنه بر معنا به خاطر اعتبار نه به خاطر تعهد. اعتبار کردن که لفظ دلالت کنه بر معنا. خود این نظر که بهش میگن نظریت الاعتبار زیلش چند احتمال وجود داره، ما به اینا کار نداریم. من فقط اجمالا اشاره میکنم به اونی که صحیحه، خیلی مجمل، فقط برای اینکه ابهام رفع بشه انشالله. انتقال ما از لفظ به معنا نتیجه یک ساختار ذهنی است که ما به صورت غریزی داریم و اون ساختار ذهنی اینه که اگر دو امر با هم تصور بشن در یه حالات خاص، بین این دوتا یه ارتباطی پیدا میشه که از اون به بعد ما وقتی یکی رو تصور میکنیم منتقل میشیم به دیگری. این ویژگی ماست. مثلا شما فرض کنید توی مهمانی رسمی میخواستید وارد سالن بشید، یه پوست موزی رو زمین بود، شما همین اومدید تو، پاتون رو گذاشتید روی اون پوست موز، سر خوردید جلوی مهمان ها رو زمین، بعد خب باعث خنده دیگران شد و شما خیلی شرمنده شدید. الان تصور این پوست موز با تصور اون خوردن زمین و اون خجالت همه با هم جمع میشه، یه طوری میشه دفعه دیگه هر موزی که میبینید یاد اون قصه میفتید که عجب افتضاحی بار آمد اون بود. این ذهن چنین خصوصیتی داره که بین بعضی از تصورات جوش میده، وقتی یکی رو تصور میکنه دیگری میاد بده. کاری که واضع میکنه در وضع تعیینی همینه که میاد بین تصور لفظ و تصور معنا یه همچین ارتباطی رو ایجاد میکنه، یعنی اونی که تو ذهن هست اون رو براش مصداق میسازه که شما با تصور لفظ منتقل میشی به تصور معنا. این در وضع تعیینی. در وضع تعیینی باز همین اتفاق میفته. فوقش این بار نتیجه کسرته. مثلا شما دو نفر دوستن با هم، یه بار دیدی دوتایشون با هم تو مثلا جلسه درس بیرون مهمان بودی منزل کسی، دیدی این دو نفر با هم آمدن، رفته بودی شهریه بگیری دیدی دوتایی تو صف شهریه، رفته بودی مغازه خرید کنی دیدی دوتایشون توی مغازه. چندین بار که این دو نفر با هم میبینی، دفعه دیگه یکیشونه که میبینی میگه اون یکی همین دوره براست، تصور یکی منتقل میکنه شما رو به تصور دیگری. این نتیجه اینه که مکررن این دوتا رو با هم دید. در وضع تعینی کثرت تصور لفظ در کنار تصور معنا که در نتیجه استعماله، کثرت استعمال باعث میشه لفظ به معنا جوش میخوره، تصور لفظ باعث تصور معنا میشه. پس این که فرمودن وضع نحو اختصاص لفظ به معنا، این فقط در وضع لفظ برای معنا یک، و اون نحو اختصاص که فرمودن در واقع نتیجه یک امر تکوینی است در ذهن ما که چنین خصوصیتی رو داره که بعضی از تصورات رو به همدیگه جوش میده. این که فرمودن وضع تعیینی است به تعیینی، درسته، چون این جوش دادن گاه به وسیله یک شخص خاص صورت میگیره، گاه نتیجه کثرت استعمالات. بنابراین اون اشکال که بعضیا کردن وضع فقط تعیینیه، وضع تعیینی وضع نیست، اون اشکال وارد نیست. اما این که آمدن وضع رو تقسیم کنن به لحاظ معنای متصور و معنایی که لفظ براش وضع شده، یه اشکالی دیروز بود که آقا این فقط در وضع تعیینی میاد، دیگه در وضع تعیینی نمیاد. این اشکال بر ظاهر تعبیرات آقایون و ظاهر بحثی که ما کردیم وارد بود. چون ما گفتیم مثلا ما خواستیم تعبیر کنیم از اول بحث، امروز هم اینو گفتیم، دیروز هم گفتیم، گفتیم واضح وقتی میخواد لفظ رو برای معنا وضع کنه اون معنایی که تصور میکنه یا کلیه یا جزئی، لفظ رو وضع میکنه برای خودش یا برای فردش، یا برای خودش یا برای کلیش. اینی که ما داریم میگیم فقط تو وضع تعیینیه که ما واضع داریم، در وضع تعیینی که ما اصلا واضع خاص نداریم. پس این بحث اختصاص داره به وضع تعیینی؟ نه، این بحث اختصاص به وضع تعیینی نداره. هرچند ما که بحث میکنیم یه طوری بحث میکنیم که گویا اختصاص داره به وضع تعیینی، این برای سادگی بحث، و الا این همینی که میگیم تو وضع تعیینی هم پیش میام فوقش. اونجا به جای تعبیر واضح باید بگیم کسی که استعمال میکنه، میگیم این آقایی که لفظ رو میخواد در یه معنا استعمال کنه، یه وقت از کلی رو در نظر میگیره لفظ رو استعمال میکنه در خود کلی، یه وقت کلی رو در نظر میگیره لفظ رو استعمال میکنه در افراد کلی، یه وقت جزئی رو در نظر میگیره لفظ رو استعمال میکنه در خود جزئی، همینطور. یعنی به جای واضح تعبیر میکنیم به استعمال کننده. پس این تقسیم، تقسیم وضع به وضع عام و ذله عام، وضع عام و ذله خاص و غیره، تقسیم مطلق وضعه، نه خصوص وضع تعیینی. خب چون اونجا در وضع تعیینی مستعمل فیه در اثر کثرت استعمال میشه موضوع الله، بله تو اون استعمال مجازه، مثلا تو استعمال دیگه هم مجازه، ولی در طول زمان در اثر کثرت استعمال تبدیل میشه به حقیقت. اون وقت این حقیقت شد، اون موقع میگیم وضع تعیینی. وضع تعیینیش از کدام قبیل بود؟ میگیم وضع تعیینیش از قبیل مثلا وضع عام مدلق عام بود. چرا؟ چون در مقام استعمال همه استعمال کننده ها معنای کلی رو تصور کرده بودن و لفظ استعمال کرده بودن در خود همون کلی. این هم نکته دیگه. پس این مقسم مطلق وضعه، چه وضع تعیینی چه وضع تعیینی. یه مطلب دیگه هم، دو مطلب دیگه هم میخوام. مطلب دیگه این است که ما که آمدیم بگیم این بحث رو، دیروز گفتیم، امروز هم گفتیم، گفتیم یا حالا واضح برای سادگی، واضح یا معنای کلی رو تصور میکنه یا جزئی، یا برای خود کلی وضع میکنه یا برای افرادش. الله از شما پرسم کلی یعنی چی؟ شما چی میفرمایید؟ کلی یعنی چی؟ جواب میدید ما لا یمتن و فرض و صدقهی علا کسیری، جزئی ما یمتن و فرض و صدقهی علا کسیری. این کلی و جزئی اصطلاحا تو منطقش میگیم کلی و جزئی حقیقی. تو این بحث مقصود از کلی و جزئی، کلی و جزئی حقیقی نیست، با اینکه ظاهر تعبیرهای ما اینه، ولی مقصود کلی و جزئی حقیقی نیست. پس مقصود چیه؟ ما میگیم کلی جزئی، کلی و جزئی اضافی. جزئی اضافی رو تو منطق شما خوندید، همون معنایی که برای جزئی اضافی کردن مقابلش میشه کلی اضافی. جزئی اضافی تو منطق یادتونه؟ آها، هر مفهومی که تحت یک مفهوم دیگه قرار بگیره بهش میگن جزئی، چه جزئی حقیقی باشه چه کلی حقیقی. مثلا زید چون تحت انسانه به زید میگن جزئی، انسان چون تحت حیوانه به انسان هم میگن جزئی. انسان جزئی اضافیه، یعنی جزئی نسبی، اضافی یعنی نسبی. انسان جزئی نسبت به حیوان، به خلاف جزئی و کلی حقیقی. جزئی و کلی حقیقی دیگه امر نسبی نیست. زید جزئی حقیقیه، انسان کلی حقیقیه، به هم مقایسه ای نیست. اما انسان نسبت به حیوان جزئی اضافیه، نسبت به زید کلی اضافیه. کلی اضافی یعنی یه مفهومی که فوق یه مفهوم دیگه باشه، یه مفهوم دیگه تحت او باشه. حیوان نسبت به انسان کلی اضافیه، نه حیوان خودش کلیه، نسبت دیگه نداره، اما حیوان نسبت به انسان کلی اضافیه. حیوان نسبت به جسم جزئی اضافیه. به همین دلیل آقایون به جای لفظ کلی و جزئی که ما میگیم تعبیر کردم به چی؟ عام و خاص. عموم و خصوص در واقع ملاک کلی و جزئی اضافیه. پس این مثالایی که ما زدیم فقط مصداق بود، یه مثال بود. حالا من چند تا مثال دیگه میزنم، از شما میپرسم وضع چیه، موضوع له چی. خوب دقت کنید. فرض کنید کسی در مقام وضع مفهوم حیوان رو تصور کرده باشه، بخواد لفظ رو وضع کنه برای انسان، این کدام قسمه؟ وضع عام، مزلق خاص. با اینکه انسان جزئی حقیقی نیست، اگر عکس این باشه، انسان رو تصور کنه لفظ رو بخواد وضع کنه برای حیوان، میشه وضع خاص مزلده آم. این نکته دیگه. نکته دیگر بیا، اینا توضیح مطالب کفایه است و خارجی کفایه نیست. اینا آیون که گفتن آم و خاص، درسته ما همش تو صحبت ها میگیم کلی جزئی، شما تا الان فکر میکنید کلی جزئی، کلی جزئی حقیقی، چون متبادر از کلی، کلی حقیقیه، جزئی جزئی حقیقیه، ولی واقعا مقصود کلی و جزئی حقیقی نیست. هرچند به عنوان مثال بارز وقتی میخوایم مثال بزنیم به کلی و جزئی حقیقی مثال بزنیم. درست نیست؟ چرا؟ ممکن نیست. درست؟ ممکن نیست. خب یعنی ممکن نیست چنین چیزی؟ نه، حالا که ما نگفتیم میشه، بسیم اگر قرار بود بشه، این کدام قسم بود؟ حالا ممکن نیست چنین چیزی. بحث دیگه مسئله امکانشه، آیا این قسم چهارم ممکنه یا نه؟ فرمودن سه تاش ممکنه، وضع عام مذله عام، وضع خاص مذله خاص، این دو تا که واضحه. وضع عام مذله خاص فرمودن ممکنه، چرا؟ چون عام وجه خاصه. وضع خاص مذله عام فرمودن ممکن نیست، چرا؟ گفتن چون شما وقتی خاص رو تصور کردی اصلا عام رو تصور نکردی، نه به نفسه نه به وجه. یه اشکالی اینجا هست، حضرت امام رضوان الله علیه این اشکال به شکل نقضی کردن، بعضی دیگه اصلا ملتزم هم بینیم با اون این که ما وقتی خاص رو تصور میکنیم عام رو هم تصور کردیم. چرا؟ چون تو منطق ما خوندیم تصور خاص عبارت است از تصور عام به اضافه خصوصیات. البته شاید شما نخونده باشید چون شما شرح شمسیه نمیخونید، این مطلب رو قطب‌الدین رازی در شرح شمسیه خاطبی گفته. البته این مسئله واضحه، همه بلدیم، همه منطقیان گفتن خوش حالا بمبانا که خاص زید رو که تصور میکنی شما چی رو تصور میکنی؟ انسان با یه خصوصیاتی. شما نمیتونی زید رو تصور کنی بدون تصور انسان. بله انسان رو جدا تصور نمی کنی یا انسان رو در ضمن تصور زید تصور میکنی. بنابراین این قسم چهارم هم ممکنه. تمام شد. حالا از این چهار قسم یک قسمش فرمودن ممکن نیست، سه قسمش ممکنه. آیا از اون سه قسم هر ستایی واقع شده؟ مشهور گفتن بله، ما وضع عام مذله عام داریم، مثل اسماء اجناس، انسان، حیوان، بقر، غنم، اینا وضع عام مذله عام. وضع خاص مذله خاص هم داریم، مثل اعلام شخصیه، حسن، حسین، علی، تقی، نقی، اسامی که برای افراد هست وضعشون خاصه، مذلهش این دوتا هیچ دعوا سرش نیست. آیا وضع عام مذله خاص که گفتیم ممکنه داریم؟ اصلا واقع شده یا فقط ممکنه ولی واقع نشده؟ مشهور گفتن داریم. خوندید تو اصول فقه کجا؟ معانی حربیه، حروف، من، الا، فی، اینها وضعشون عام، مذلهشون خاص. ضمائر، اسامی ملحق به حروف، اسماء اشاره، موصولات، مشهور میگن اینا همه وضعشون عام، مذلهشون خاص. یعنی مشهور میگن من رو مثلا واضح وقتی میخواسته وضع کنه مفهوم کلی ابتدا رو تصور کرده ولی من رو برای این وضع نکرده، وضع کرده برای مصادیقش. به خلاف اونجایی که میخواست لفظ ابتدا رو وضع کنه، میخواست لفظ ابتدا رو وضع کنه، چی رو تصور کرد؟ مفهوم کلی ابتدا رو و لفظ رو وضع کرد برای همین. در مقابل مشهور تفتازانی گفته است حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون عام، مستعملون فیهشون خاصه. یعنی چی؟ یعنی واضع وقتی میخواست من رو وضع کنه کلی ابتدا رو تصور کرده، لفظ رو وضع کرده برای همین کلی، ولی موقع استعمال ما من رو استعمال میکنیم در افراد، در خود کلی استعمال میکنیم. مرحوم آخون میفهمین نه تفتازانی درست گفته نه مشهور. حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون عامه، مستعمل فیهشون عامه. یعنی من وضع شده برای خود همون کلی، یعنی موقعی که میخواست وضع وضع کنه من رو آمد مفهوم کلی ابتدا رو در نظر گرفت، لفظ و وضع کرد برای خود همین مفهوم کلی، و موقعی هم که ما استعمال میکنیم من رو، استعمال میکنیم در همون کلی. درست نقطه مقابل مشهور. خب شما خیلی راحت میتونید بر مرحوم آخوند به این مقدار اشکال کنید که اگه اینطوری باشه پس من و ابتدا مترادف هست. اگر مترادف شدن میشه هر جا که من هست برداریم جاش ابتدا بذاریم، هر جا که ابتدا هست برداریم جاش من بذاریم، مترادف هست دیگه. در حالی که نمیشه هر کجای اسم بذاشت اسم بذاریم. اینجاست که یک معضلی شروع میشه که حالا مرحوم آخوند میخواد بگه هر دوتاییشون وضعشون عامه، موضوعلهشون عامه، مستعملونفیشون عام، هر دو هم برای یه معنا وضع شدن، ولی با این همه یه معجزه‌ای رخ داده، اینو نمیشه جای او گذاشت. چه این مسئله است که مرحوم آخوند بعد توضیح میدن. فعلا قبل از این که به این بپردازن میخوان بگن نظر مشهور غلطه، که حالا اون استدلالی که کردن برای بطلان نظر مشهور امروز نمیرسیم، فقط این چند سطحی که اول بحث بکنیم. ثم انه لا ریب شکی نیست فی ثبوت الوضع خاص و الموضوع له الخاص. وضع خاص موضوع له خاص داریم، مثل چی؟ که وضع الاعلام یعنی اعلام شخصیه و کذا، یعنی لا ریب فی ثبوت وضع در وضع عام موضوع لحام، که اینم داریم که وضع اسماء اجناس که وضعشون عام موضوع لحشون عام. و عمل وضع العام و الموضوع له الخاص داریم، گفتیم ممکنه. آیا این که ممکنه واقعا شده؟ فقط توهمه توهم شده است انه وضع الحروف، انهو یعنی وضع عام موضوع لخواست وضع حروف است، و ما الحق به حروف من الاسما، که عبارت باشد ضمائر، اسم اشاره، موصولات اینا. تو چنین توهمی شده که مصداق وضع عام موضوع لخواست حروف است و این گونه از اسامی ملحق. این توهم توهمه مشهوره که مشهور اینطور معتقدند. کما توهم ایزن که این توهم توهم تفتازانی است که ان المستعمل فیه فیها، مستعمل فیه فیها یعنی در حروف، و ما الحق بها من الاسما خاصون مع کون الوضع مع کون الموضوع له کلوز عام. هفتازانی توهم کرده وضع عامه، موضوع له عام، ولی مستعمل فی خاص. دیگران گفتن وضع عام است، موضوع له خاص. ایشون میفرمایند و تحقیق حسب ما یؤدی الیه النظر الدقیق، تحقیق و حسب اون چه که نظر دقیق بهش میرسه این است که النحال المستعمل فی و الموضوع لحفی ها حال مستعمل فی و الموضوع لحفی ها یعنی در حروف و اسامی ملحق به حروف، حالهما فی الاسماء یعنی در اسماء اجناس، اسماء یعنی اسماء اجناس، حال مستعمل فی در و موضوع لحف در حروف، حال مستعمل فی و موضوع لحف در اسماء اجناس. یعنی چی؟ یعنی بعض آم موضوع له آم مستعمل فی آم و ذالک، یعنی چرا اینطوره؟ انشالله جلسه آینده.